بسم الله الرحمن الرحیم. خب بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرم. قبل از اینکه شروع کنم یه خبر رو خدمتتون بدم. همطور که میدونید دوستان برای هفته اسفند من دارن یه همایش یا جشنواره در حوزه سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره برگزار کنن و مباحثی که هست رو انشاءالله تا اون موقع تبدیل کنن به یه یا سنده یا ارائه بدن. ما سال بعد رو سلام علیکم بلکه ممکنه دو سال آینده همونو گذاشتیم سال سنت های مدرسه انشاءالله. خب الان یه تعدادیش نوشته شده، احتمالاً به فکر میکنم یه 20 تا سند میشه، سند و نیم سند و خورده سند و بالا سند و از این حرف. قصدمون هم اینه که این صحبتی که رهبری فرمودن راجع به اون سند پیشرفت، الگوی پیشرفته اسلامی ایرانی، این به وسیله نه یه سند، به وسیله مجموعه سندهایی ارائه بشه و در واقع یکی مثلا یکی از سندهاش میشه همین سبک زندگی. به همین دلیل فعالیت همون سمت و سویه اینجوری گرفته شده. مثلا 29 بهمن رو نمایی از سند بایسته ها گذاشتیم، احتمالا بعد هفته بعد اسفند رو، یعنی هفته اسفند رو یه سند دیگه، حالا یا سند رسانی یا هنره، هفته اردیبهشتش رو میخوام یکی از سندهای دیگه رو بزنیم. به هر حال از سند به نظرم خب اهمیت خیلی زیاد داره، چون میاد باید و نباید های زندگی رو مشخص میکنه. این خبر اول. این خبر رو به خاطر چی دادم؟ به این که انشالله دوستان عزمشون رو جذب کنن. وقتی یه کاری تبدیل به جریان میشه، کسایی هم که دارن کار میکنن ولی مختصر کار کنن، مثلا فکر کنین یه سنگ بیارن، یه آجر بیارن، یه خورده ملات بیارن، چون یه حرکت کلیه، همون یه آجرش، همون یه ملاتش خیلی اثر داره. تا اینکه مثلا یه کاری باشه سلام نکن در راستای یه جریان سازی نباشه. مثلا اگه بنا بشه واقعا این اون سند اون الگوی اصلی رو به ما بده و این 20 تا مثلا سند بخواد، خب این ولو اینکه یه نفر یه دونه بند از سند سبک زندگی رو کار کرده باشه، مثل اینه که اون اصلیه رو کار کرد. از این جهت گفتم. دوم نکته اینه که یکی از دوستان یه نقدی رو وارد کرد که نقده خیلی درستی بود. گفتش که البته به صورت پیام به من دادن که این کاری که شما اینجا دارین میکنین تو این جلسات، این از مقوله تدبر در دعاست. شما خودتون میدونید که تدبر در دعا بعد از تدبر نمیدونم تحلیل نویسی و کذا و کذا. خب چجوریه این، چرا این کار رو چرا عجله میکنین در این کار. چیزی که من به ذهنم رسید برای جواب دادن این بود که ما تصورمون این بود که مجموعه، حتی اقل یه تعدادی، کار تحلیل ها و برنامه هاشون زودتر تموم میشه. صحیفه فاطمیه رو که شروع کردیم، این یه جو و موجی تو جای مختلف انداخت. اون سرعتی که داره در جامعه پیش میره در گسترش این، با سرعت بچه های ما هماهنگ نیست. مثلا خب امسال توی ایام فاطمیه خب خیلی ها دوست دارن که از منبری ها یا کسایی وعاظ که صحیفه فاطمیه رو بخوان چیکار کنن، چرح و بس بدن. خب این احتیاج می داشت، احتیاجی به این بود که یه عده‌ای میشستن این موضوعات این رو استخراج میکردن، تبدیل میکردن به یه پیام های قابل استفاده برای این بندگان خدا. حالا فکر کنین یه همچین کاری انجام نشد یا خیلی ضعیف انجام شد. جامعه داره با سرعت میره. علتی که این کار ما انجام دادیم به خاطر سرعت جامعه در گسترش فرهنگ فاطمی. خب این منجر میشه که دوستانه مدرسه ای هم چیکار کنن؟ یه خورده سرعتشون رو هماهنگ کنن. جوابی میشه که شما سرعت جامعه رو نمیتونین جلوش رو بگیرین، سرعت شما، سرعت خودتون که میتونین زیاد کنین. بسم الله سرعت خودتون رو زیاد کنین. اونایی که نگران این داستانند که نگرانی به موردی هست، لطفا سرعتشون رو چیکار کنن؟ زیاد کنن و با یه حرکت عالمانه تری وارد این داستان بشه. هم نکته دو، اصلا این دوتا نکته رو گفتم برای این نکته سوم. نمیدونم چرا اون دوتا نکته اومد، خواستم این رو بهتون بگم. یه طرحی رو بنا شد برای تابلوهای بیلبوردهای شهرداری از پیام های حضرت صدیقه طاهره ارائه بدیم. خانم بخشی هم زحمت کشیدن، با شهرداری هم هماهنگ کردن. یه خبری رسیده که این ممکنه به صورت جدی تری بخواد تو شهر تهران اجرا بشه. جملاتی که انتخاب شده جملات بیلبوردی نیست، احتیاج داره که یه مقداری یه راه دیگه روش کار بشه. جملات بیلبوردی باید یه جملاتی باشه که فرد وقتی رو تابلو میبینه با همون یه نگاه بتونه یه مفهوم بشه، انتقال بشه. اینطوری که شما مثلا یه تیک دعا رو بنویسین یا یه فقط بخواین همینطوری به همین صورت مطلب رو انتقال بدین، در این عالم بایستی همون یه ثانیه دو ثانیه که چشم میفته مطلب کامل فهمیده بشه. البته کار کاملا تخصصی و کار کاملا روانشناسانه‌ایه که بتونه مخاطب رو در نظر بگیره، مطلب مسلط بشه. حالا به هر حال از اون طرف، یعنی از طرف شهرداری، چراغ سبز نشون داده شده برای طرح این موضوع برای ایام فاطمی و یا تولد. ولی کار قوی نیست. این از اون موردهایی که از اون موردهایی که جامعه اقبال میکنه ولی ما ضعف داریم. دوستان یه مرور، اونا که میتونن قدرت بیشتری دارن در انتخاب این جملات، تبدیلش به جملات بیلبوردی، یه زحمتی بکشن و و اینا رو تبدیلش کنم به 10 تا 20 تا جمله، انشالله تا روز شنبه به تحویل من بدن که من بقیه کاراشو پیگیری کنم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرم. صلی الله علیه. خبرای چی بود پیش از میگن پیش از دستور بود بفرم. بله، ما قصدمون اینه که جملات دعا باشه، مستقیم هم از متن صحیفه باشه، منتها با یه جوری باشه که معرفه حضرت صدیقه باشه، معرفه سبک زندگیشون باشه. در این حال هم ممکنه یه تیکه باشه، مثلا بگیم اللهم انی اسالک التقا والعفاف، مثلا این لزوم نداره آدم ها خیلی کار پیچیده‌ای بکنن، چون دعاش معلومه، فقط انتخابش مهمه. انتخاب با خیلی کوتاه و گزیده و در واقع البته اون کاری که انجام شده خیلی کار شایسته‌ایه، ولی بعضی از جمله هاش مثلا طولانیه، کوتاه باشه، با یه مرحله دیگه احتیاج به ملاحظه و ویراستاری داره. به نظرم دو حالت باید باشه، یکی باید حالت خود دعا رو انتخاب بکنه، یکی هم حالت ترجمه، که هر کدوم شد اون یعنی تو یه حالت ندی. مثلا ممکنه همین اللهم انی اسالک التقا والعفاف رو، یا مثلا اللهم انی اسالک مثلا عمل به ما توحب و ترز، مثلا لازم نیست اینا سه تا کنار هم باشه، ممکنه یه دونه شو، چون وقتی میخواییم سه تاش با هم باشه خب دیگه بیل بوردی دیگه نیست. منه؟ بله بله، باید مثلا همین اللهم خدایا به من عفاف و تقوا را عنایت کن، مثلا یعنی اول عمل به ما توی بابت ارزا، وقتی میاد یوی میشه این یه جمله سنگی میشه دیگه، بیل بوردی دیگه نیست. حالا ممکنه مثلا شما بگین که ما پنج تا حالت می‌نویسیم، 1 2 3 4، ممکنه اون طراحای خود اون قسمت بتونن چیکار کنن اینا. البته انشالله که این اتفاق بیفته، چون ما چند ساله می‌خوایم این کارو بکنیم، یه بخشش به خاطر نقص خودمون نشده، انشالله که امسال مقدماتش فراهم بشه. خب راجبه این موضوع اگه صحبت داریم بفرما، اگه نداریم که وارد بحثمون بشیم. نه برای جمله ها نه، یعنی شما قصدتون تبیینه شخصیت از صدیقه است از منظر دو سیرم لازم نیستم، به خاطر اینکه اینا در جاهای مختلف کلش سیرش معرفیه شخصیت از صدیقه از منظر عدیش. به نظرم دو حالتش رو باید داشته باشه که بتونه انتخاب کن. شما میتونین زحمت بکشین جوان پسندش هم کار کنی، چون در مجموع ما نیستیم که تصمیم میگیریم، اون کسایی که علما و زعمای قومند که نه قوما قوم تصمیم میگیرند که اینا جوان پسنده یا این جوان پسنده یا اون. اشکال نداره. اصلا بحثمون بحث اثر بیشتر و کمتر نی که این اتفاق بیفته. یعنی شما در مقام انتخاب اینطوری نیستین که بگین که من مثلا عربی، اگه به من باشه میگم عربیشو بزن برو جلو، که اصلا نه نه، که مؤلفه های عربی اصلی تو ذهن آدم و شک بگیره مثلا. حالا ما که نیستیم الحمدلله، خوشبختانه. خب عرضم به حضورتون، اگه صلاح بدونین ما بر اساس اون شیوه ای که جلسه اول گفتیم، یعنی اون سه تا مؤلفه ای که داشتیم، یکیش بود بحث معیار، یکی بحث فاصله، یکی هم بحث عرضم به حضورتون مقایسه، یعنی برای اینکه بتونیم از دعا استخراج اصل بکنیم برای سبک زندگی، بتونیم چیکار کنیم، معیارش رو و فاصله ای که ما با خدا داریم و مقایسه ای که بایستی انجام بدیم، یه نه مقایسه ای انجام بدیم برای که بتونیم فاصله امون رو پر کنیم بر اساس اون معیار رو. اینو گفتیم یه متن داریم، متن دعا. ما نگاهمون به این متن دعا بر اساس اینه که بتونیم یه فاصله ای را با خدا پر کنیم، کم کنیم. گفتیم برای اینکه این فاصله رو کم کنیم احتیاج به معیار داریم و احتیاج داریم به مقایسه ها، یه سری مقایسه ای که میتونیم پس فاصله مون در چه چیز را بایستی تغییر بدیم، چرا، چگونه. در واقع اینطوری میشه، فاصله مون رو که میخوایم با خدا کم بکنیم در واقع به چه دلیلی، چرا، حتما معیارمون رو بگیم و چگونه مقایسه، یعنی با چیا مقایسه کنیم خودمون رو و چگونه استفاده کنیم. چون همه استفاده های ما در نظام های مقایسه اتفاق میفته و انتخاب میاد توی مقایسه، نفع میاد توی مقایسه، انتخاب ها و اختیار ها میان توی مقایسه کردن و ما اختیار میکنیم و حرکت میکنیم میریم جلو. حالا این متن دعاست. میخوایم انشالله امروز اگه خدا توفیق بده از دعای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، اینا رو ردیفی بریم جلو. یعنی میگیم که یکیشو نتونستیم، الان میخوایم چیکار کنیم؟ میگیم دل یلا بود نرسید، دلاش میخوایم بکنیم ببینیم میرسه یا نمیرسه. نوعا ما وقتی دلا میکنیم نمیدونم چرا میرسه، وقتی یلا نمیرسه، وقتی دلا میشه، وقتی یه دونه دعاست به زور میریم جلو، وقتی چهار تا دعا میشه خیلی سریع میره جلو. ببینیم میشه یا نه. حالا میایم سراغ دعای روز دوشنبه، چون بنا بود دوستانم کار کنن، گفتیم مدلای مختلفی هم داره. فعلا میخوایم این چهار تا دعا رو بر اساس این کار کنیم با این سوال. خود دعا تعیین کنیم. بله. اون مدل درسته. میریم تو دعا. تو دعا بستر معلوم میشه. اتفاقا خود دعا متن دعایه که هم موضوع رو تعیین میکنه هم بستر. موضوع و بستر مال اینجاست. آماده این بریم یا نه؟ بله؟ بفرم. چرا به معیار میگیم چرا؟ چون معیار یعنی به چه دلیل؟ به چه دلیل رو میگیم چرا؟ بله معیار یعنی اون شاغولی که میزانی که شما خودتون رو با اون تنظیم کنی، که البته ممکنه شما بگین خود اون دعا خودش یه میزانه، در کل همه دعا حتی یه دونه دعا هم میاد تو معیار، یعنی همه اون نقطه ای که همه توش جمع میشن یهوی فاصله پیدا میکنه نقطه معیاره، چون خود دعا هم خودش تو معیاره. ما داریم میگیم دعای روز دوشنبه معیاره، ما برای یه اصله. بعد این همینطوری خودشه که باز میکنه، خودش وای میسه یه خود بالاتر، هر چیزی که میتونه به عنوان شاغول باشه در دعا، میزان باشه، میزان عمل باشه، میزان یه کاری باشه، اونا اسمشو میذاریم معیار. اینی که میتونه وضعیت ما را به یه سمتی مشخص کنه و فاصله ما رو کم کنه، که اونم بازم به یه نسبتی خودش همونم معیاره، ولی توش یه حرکتی داره، یه کاری باید انجام بدیم، یه فعلی باید انجام بدیم، میدیم جزء فاصله. بعد اینی که میخوایم انجام بدیم، وقتی میخوایم انجام بدیم نظائر رو تو نظام متشابهات میتونه نظائری داشته باشه، اونا میگیم مقایسه. حالا برای این که تو ذهنمون بیاد، خود این فضا بیاد تو ذهنمون، انجام یک کار رو تو ذهنتون بیاریم، مثلا غذا خوردن، همین یه غذا خوردن ساده، غذا خوردن رو شما تو ذهنتون بیاری. خب این غذا خوردن یه معیاری داره، معیارش مثلا سیر شدنه، یا یه معیاری داره به معنی قوت برای عبادت، میتونه معیارش این باشه. خب فاصله شما رو از چی کم میکنه؟ از ضعف میبره به سمت، از ضعف میبره به سمت قوت، نیست؟ فاصله رو کم میکن. بعد تو مقایسه انواع اقسام مقایسه داریم، مقایسه بین غذاهایی که ممکنه قوت بیشتری داشته باشه، زودتر انسان ضعفش رو بتونه حل کنه. تو مقایسه میشه غذاهای دارای قوت بیشتر، انتخاب میاد اینجا. زمانهای مناسبتر برای این، زمانهای مناسب یعنی این زمان نسبت به این زمان، مقایسه. مثلا کلا وقتی میرسیم به مقایسه اختیار و انتخاب تو مقایسه انجام میشه، یا میاد رو غذا یا میاد رو زمان. مثلا اشخاصی که ما میتونیم باهاشون غذا بخوریم، یعنی ممکنه شما نون و پنیر داشته باشیم با یه دوست خیلی خوبی همراه بشین، یهویی کیفیت نون و پنیرتون میشه، میگن چی خوردیم؟ میگن نون و پنیر رو دوست. به هر حال دوستم برای خودش یه خاصیت داره، ویتامین داره، نمیدونم خیلی چیز داره. اتفاقا انقدر که اون دوسته میتونه خاصیت غذا رو بالا ببره، خودمون غذاه، یعنی یه غذایی که شما میخورین خودتون تنها میخورین، با این که با دوستتون که دوستش داری میخوری، خیلی او خاصیته، حتی خاصیت مادیش خیلی بالا میره. اینا مقایسه است. مثلا خوردن غذا با کی، تنها خوردن یا با دیگری خوردن، اینا میشن مقایسه. ببین چقدر مقایسه، بعدم چقدر مقایسه دیگه داریم. بازم ممکنه مقایسه داشته باشیم، ممکنه 10 تا مقایسه دیگه در مورد همین یه امر غذا خوردن وجود داشته باشه. ولی ببینید بحثش اینه که همه خاصیتش اینه که شما ضعف شما رو به سمت یه قوتی ببره. اصلش هم اینه که شما بعد چی اصلا داری غذا میخوری؟ یه موقعی یکی میگه فقط میخوام سیر شم، خب برو همینجوری خودت بخور سیر میشی، این دیگه اینقدر دنگ و فنگم نداره. ولی اون حضرت ابراهیم چون قوتش گرفته برای عبادت، این ضعف و قوتی که گرفته قوتش گرفته برای اون عبادت خاص، وقتی که میاد تو انتخاباش میبینه که این قضا را اصلا نمیتونه با غیر، به همین دلیل بهش میگن خلیل، خلیل خدا. درسته که خلیل خداست ولی خیلی هم دوست داره که غذاهایی که میخوره تنها نخوره، میره حتما دنبال یه نفر میگرده که میهمانی کنه و غذاشو با میهمان بخوره. این چون میخواد قوته برای عبادت پیدا کنه، یعنی اون معیاره اون مقایسه ها رو تغییر میده. اگه بگه یه نفر بگه صرف سیر شدن، خب شما هرچی بخوری سیر میشی دیگه، اصلا نون و کلوخم بخوری سیر میشی. از مفهوم کسرت رو تکاسل گرفتیم. بگی؟ میتونی این کار رو بکنی ولی خب فکر کنم این خیلی سخت در میکنه. بله بله آره، ولی اون چیزی، اون کاری که شما میکنی که جای این خیر و حسن و مقصد میگذارین، اون یه جایابی میکنید، خیر رو میارین، در واقع دارین تو ذهنتون یه تبدیلی میزنی. اشکال نداره شما تو ذهنتون اون تبدیل رو بزنید، با اون کار بکنی، هر کی هرچی میفهمه همون کار رو بکنه. آره اینا بنیادیه در واقع، مباحث به سمت مثل چیزه تو برنامه نویسی ها بعضیاش میره به سمت چی بگین اون کد نویسی میره یه خورده. چیزی که شما میگین ممکنه مثل یاد گرفتن ویندوز باشه. اگه اینجوری حرف نزنیم بعدم به ما میگن که این که میگی از کجا میگی، و من نمیتونم اون رو اثبات کنم. نه دیگه اینا رو گفتیم، سوره کوثر بعد گفتیم که اینا، از سوره کسرت و کوثر بعد گفتیم دو مدل داره، تکاثری داره کوثری داره. گفتیم کوثریش به سمت وحدت میره، تکاثرش به سمت کسرت میره. بعد سه تا مؤلفه داره کسرت. کسرت یه معیار داره، یه فاصله داره، یه مقایسه داره. مثلا خود کسره، کسره یعنی زیاد. خب از واژه زیاد، وقتی میگیم زیاد شما میگین در چی زیاد. زیاد خودش معنا نداره، حتما احتیاج به موضوع داره. زیاد مثلا زیاده چی؟ نه دوی کلمه نی، نه مقایسه به معنیه اینه که بله از فاصله مقایسه به وجود میاد، بله مبدأ فاصله، ولی قرب و بعد مال چیه؟ مال فاصله است. ولی مقایسه نسبت بین دوتا چیزه. حالا خیلی حالا میام سراغ دعاش. دعای روز دوشنبه، اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا تجعل القرآن بنا ماحلا و الصراط زائلا و محمدا عنا موليا. این بحثم شما یه دعا دارین، یه متنه، این متنه شما اعتقاد داری مد داره به شما یه سبک زندگی مطرح میکنه، این دقیقا داره به تو میگه که چجوری زندگی کنی. فقط بحثش دعا خوندن نیست. حالا این متن سبک زندگی رو، چون هم که نمیگین من از خود همین دعایی که میخونم سبک زندگی رو در میارم. مثلا میگم که انسان بایستی قرآن در زندگیش باشه، نباید یه کاری بکنه که از پیامبر فاصله بگیره، این نشانه که احوال ابتر نباید باشه، بایستی فاصله شو به با پیامبر، این فاصله که میگم با اون فرق میکنه، باید خودشو دور نکنه، یه کاری نکنه پیامبر ازش دور بشه یا او از پیامبر دور بشه. سه این که آدم باید در صدد فهم و نمیدونم فهم قوت در عبادت باشه، در عبادت خودشو قوی کنه. بله دیگه، شما الان متن سبک زندگیتون الان سه تا، الان سومیشه دارم میگم، قوت در عبادت داشته باشه، توسل در کتاب داشته باشه، یعنی کتاب خدا رو که میخونه به واسطش بینایی ایجاد کنه، در حکم خدا هم فهم داشته باشه. این شد شیشتا بند استفاده میکنم اینجا مینفسم 1 2 3 4 5 6، اینا میشن چیا؟ اصول سبک زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها. یکیش راجع به قرآن، کتاب، حکم، عبادت و یکی دیگه هم بود توسلم فی کتاب و فهمن و قوتن فی عبادت، قوت نه قوتن فی عبادتک، توسلم فی کتاب، حکم، حکمم که نوشتیم همینه دیگه. آهان صراط، یکی هم صراط، اینا هر کدوم و پیامبر، هر کدوم اینا یه جمله ای داره، اینا میشن 1 2 3 4 5 6 دیگه. این حداقل چیزیه که از دعا میشه برداشت کرد. درسته؟ درسته یا اشتباهه؟ اگه آدم نخواد پیچیده کنه و بخواد آدموار فقط یه دعایی رو بخونه، خب اینه دیگه، شما باید نسبت به قرآن اینجوری باشی، نسبت به کتاب اینطوری باشی، نسبت به حکم اینطوری باشی، همه اینا مشخص. بله خب حالا نه الان این که ما وقتی روش میگذاریم باید از این قدرتمون بیشتر باشه. بعضی وقت آدم روش میذاره بعد از اینی که هست کمتر میفهمه. این دیگه از کرامات شیخ ما این است، پنجره باز با کرد و گفتی یه وجب، نه البته خیلی چیزای دیگه گفت، شیره رو خورد و گفت شیرین است، بعد پنجره باز کرد و گفت یه وجب. از کرامات ما این است که اینا رو یکی یکی گفت و بعدش هم گفت اینا دیگه سبک زندگیه فاطمیه دیگه. خب درستم هست، اشکال هم نداره، خیلی هم خوبه. منتها ما اومدیم گفتیم که شما با یه دستگاهی اینا نگاه کنید که جمله بندیاتون دقیق تر بشه، راهبردی تر باشه، یه حد وسطی بخوره، اینا قدرتش بیشتر باشه. خب حالا میخوایم این کارو بکنیم. من قبلش کار اولو کردم که از شما برهان و سلاحو بگیرم، از شما سلاح گرفتم. شما الان هر چی بگی من میگم، من که گفتم اولش گفتم من که اصلا ما روش میخوایم چیکار، خود دعاگویاست، 6 تا اصلا پیدا کردیم، این 6 تا اصلا این بود، خیلی هم واضح، ترجمه خود دعاست. خب حالا ولی میخوایم ببینیم که اون دستگاهی که روی این نصب میکنیم باش میخونیم این دعا رو، چه اتفاقی تو این 6 تا ایجاد میکنه، چه فهمی به ما اضافه میکنه یا چه فهمی از ما کم میکنه. چون الزاماً فهم ما رو اضافه نمیکنه، ممکنه فهم ما رو کم کنه. یعنی اگه ما همینطوری میخوندیم اینو میفهمیدیم، حالا اون دستگاه که میاد مثل اون بند خدایی بود که اومد راه رفتن فلانی یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش رفت. خب ما اینا یاد گرفتیم، حالا با این دستگاه چی میفهمیم؟ حالا بگیم. ثبته. بله، کتاب مجموعه اون چیزایی که توش احکام ثبت شد. قرآن هم به معنیه اون خواندنی و قرائت کرده. هر حال متفاوت. خب حالا بفرمایید شما. اونا این که بر اساس دستگاه کار کردن و غیر این شیشتا، یعنی اضافه بر این شیشتا مطلب به دست آوردن، بفرمایید. بفرمایید. باید اضافه باشه ها. و الا تنبیه میشین. تنبیه بشه. از همه الان اول کار تمرین خواهد. تنبیه بشه. تنبیه تو اینه که دو جلسه بیان هیچ حرف نزن. جهت اطلاع. دو جلسه ها. حالا میتونین حرف بزن. خوبه. ریسکتون خیلی خوبه. خب؟ ببینید من کاری ندارم، شما دارین اینا این دعا رو بر اساس اون نگاه میکنه. ببین بگین یک، بر اساس اون میفهمم که من باید این کارو بکنم، انسان باید این کارو بکنه و غیر اینا باشه. بهش گفته که این همینی که نه شما که به این اضافه نکردین، خود اینو داری میگی. نه دارم، نه نمیشتم اینو، مثال دارم، نه تیتراشه. شما داری تجربه رو میگی، یعنی این کاری که شما به این بلایی که سر من بیارین تو این جلسه، من سر شما آوردم. نه فعلا میفهمیدیم که عقب بشینم چون نمیدونستم. متوجه سوال من شدین یا نه؟ یعنی شما باید در واقع این سوال از من میپرسیدین، میگفتین شما که دارین، من پیش دستی کردم به نوعی، در واقع چی کار کردم؟ اون کاری که شما باید بکنید و من کردم. شما میگین که آقا جان عزیز دلم، دعا رو بخونی همین حرف رو در میاری، برای چی داری میگی اون فاصله و مقایسه و معیار رو میاری تو کار؟ چی به ما میده اون؟ وقت من باید جواب بدم که ببین وقتی اینا رو میاری خالصش اینطوری میشه، وقتی اون رو میاری این معرفت اضافی به شما افسوده میشه. حالا بگیم بدبختیش اینه که آخرش شما نتونی، خودم باید بگم چون تره بحث کردم و شما میتونین تازه هوشیار شدی، میتونین قبول نکنی و میتونین دو جلسه من رو محروم کنی که نیام اینجا. بله قام اصلا داری نزدیک میشی. الان نمیدونم بقیه متوجه نزدیک شدنتون میشن یا نه، یا فکر میکنن که شما هم دارین همطوری حرف میزنی. یعنی الان من بگم بعدن شما ادامه بدید. طبق اون جریانی که اونجا داشتیم میام چی کار میکنیم، میگیم حالا طبق فرمایش خانم ادیب میتونیم بگیم یه مقصدی انسان داره یا مقاصدی انسان داره و یه وضعیت موجودی داره که حالا گفتن اون یه مسیری باید طی بکنه تا به اون مقاصد برسه و باید از چیزایی استفاده بکنه تا به اون مقاصد برسه. خب من اینا اگه بخوام متن رو طبق این بنویسم اینجوری بنویسم: انسان باید از قرآن دور نشود، از پیامبر به او پشت نکنه، کاری نکنه که پیامبر صراط بتونه تو مسیر و صراط باشه، در عبادت باید قوت داشته باشه و همینطور توسل و فهم داشته باشه. این میشه سادش. ولی وقتی که اونطوری میگم اینا رو میارم توی میگم که مقاصد زندگی انسان از منظر این دعا قوت است و عرضم به حضورتون فهم است و تبصر. انسان، هر انسانی در زندگی خودش باید چیکار کنه؟ بایستی هر انسان باید در زندگی خود چیکار خود را زندگیش خود را در معرض عبادت و کتاب و حکم خدا قرار دهد. با اینا باید سر و کار داشته باشه، سر و کارش باید با اینا باشه، یا باید با عبادت باشه، یا باید با کتاب باشه، یا باید با حکم خدا باشه، یا نه هم باید با عبادت باشه، هم باید با کتاب باشه، هم باید با حکم خدا باشه. چون میخواد عبادت کنه باید کتاب داشته باشه و باید حکم داشته باشه. یعنی هم میارم، یا میارم، یا هم. حالا بگیم یا هم همه، بگیم هر جفتش رو میذاریم تا بعد ببینیم که از واژه کدوم یکی استخراج میشه. هر انسانی باید در زندگی خودش رو در معرض عبادت، حالا برای این که بتونه عبادت تحقق پیدا کنه باید حتما قوت داشته باشد. یعنی این میشه فلسفه همه اون چیزی که انسان برای غذا خوردن و خوابیدن و همه اینها به کار میبره. خیلی این نکته مهمیه. مثلا میدونین فهم این موضوع برای اینکه انسان بتواند عبادت داشته باشد باید قوت داشته باشه. نمیتونه آدم ضعیف که نمیتونه عبادت خدا بکنه که، درسته؟ برای اینکه بتونه از کتاب استفاده کنه باید چی داشته باشه؟ تبصر داشته باشه، باید قدرت بیناییشو قوی کنه، یعنی عقلشو فعال کنه. چون میگه اینجا عقل از کجا اومد؟ چون بصیرت، بصر کار عقله. برای اینکه بتونه به حکم دست پیدا کنه احتیاج داره که فهمشو شکوفا کنه، مسیر فهمشو فعال کنه. اونی الان میگین اینا از جمله بندی های من، الان جمله بندی های ساده من تبدیل میشه به جمله بندی های کاربردی. چی داره؟ توش راه برد داره. یعنی شما میتونین بگین که این سه تا جزء مقاصدم، من بر اساس اون چیز میکنم دیگه، حالا معیار و فاصله و فلان و اینا رو کاری بهش ندارم، میگم اینا جزء مقاصدم که آدم باید بهش برسه. برای این که بهش برسه باید چی کار کنه؟ این قوت داشته باشه، این تبصر داشته باشه، این حکم خدا، یعنی اونا میشن مسیرهاش، درسته؟ یعنی از ضعفش رو به قوت برسونه، عدم تبصرش رو به تبصر برسونه، طیف داره، عدم فهمش رو به فهم برسونه، طیف داره. پس با فاصله شو نسبت به اینا کم کنه. پس اینا میشن معیار یه زندگی، هم داشتن عبادت و قرین بودن با عبادت و قرین بودن با کتاب و قرین بودن با حکم میشه معیار یه زندگی توحیدی. پس اینا میشن به عبارت دیگر معیار زندگی توحید توحیدی چیه؟ بهره‌مندی از عبادت. بهره‌مندی هر جا میاد یعنی نعمت. بهره‌مندی از عبادت کتاب و حکم خداست که این مسیر به چه وسیله پر میشه؟ به واسطه قوت، تبصر، فهم. اومد روی انسان، اومد رو من، اومد رو کاری که من باید انجام بدم. فهم محقق میشه. یعنی اگر کسی قوت و تبصر و فهم نداشته باشه، بهره‌مندی از عبادت، کتاب و حکم نخواهد داشت. درسته؟ این تفاوت داستان. خب حالا آیا همین مقدار بسه؟ نه. بند دومش، بند دوم اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا و صراط. بله چی؟ الان تا آخرش که بریم زاهدن و محمدن انا مولیا. این دو تقریبا همشون دو بندی هست. یعنی یه بند مستقل میشه تحلیل کرد، بند دوم میشه یه جور دیگه تحلیل کرد انداخ روش. یعنی تو دو تا فضا بیان شده. اینجا اومده لاچر ماهلان، یعنی قرآن بشه حجت علیه فرد. یعنی بعد پس فردو بیارن قرآنو بگن چونی آی قرآن گفتیم، چون تو قرآن اینو گفتیم و عمل نکردی پس باید بری جهنم. اینو بهش میگن ماهل. ماهل یعنی حجتون علینا. و صراط زائلن یعنی اینکه ان صراط نه ناکبون، یعنی تو جهت نیست، این صراط نداره. و محمدن ان مولیان یعنی ولایت پیامبر رو نداره. یکی پس اینجا سه تا بحث رو مطرح میکنه. آسیب این زندگی چیه؟ آسیب زندگی فاقد عبادت، کتاب، حکم، آسیبش اولیش اینه که قرآن بر علیه انسانه. یعنی آیات قرآن که میاد و همون ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت و لایزید الظالمین الا خسارا. آسیبش اینه که قرآن که میتونست کتاب باشه و میتونست حکم ازش در بیاره و میتونست عبادتو بر اساس اون استخراج کنه، یعنی هر سه تای این از قرآن در میاد، فقط مربوط به کتاب نیست. قرآن حجتی بر علیه انسان می شود، یعنی انسان کاری انجام میده که بر مدار قرآن نیست. بعدن آسیب دومش چیه؟ اینه که جهت زندگی بر مدار حق و عبودیت که این میشه مفهوم صراط نیست، زائل نیست، زائل زوالی نیست. و سوم اینکه فرد در حمایت و ولایت و کفایت پیامبر قرار نداره، که این صراحت تو قرآنه که پیامبر تو حفیظه اینها نیستی، تو وکیل اینها نیستی، تو حفیظه اینها نیستی. یعنی انسان از بی بهره بودن از سه تا قرآن و صراط و پیامبر که این میشه چی؟ سوره مبارکه یاسین نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. این در واقع هم قرآن داره، هم صراط داره، هم پیامبر داره. این براش نیست، بی بهره است. که اگه ما اینا بخوایم ارتباط بدیم به سوره مبارکه یاسین، اسم اینا میگذاره چی؟ اغلال. یعنی اگه بخوایم، یعنی به طور طبیعی اگر کسی وارد همچین زندگی بشه دوچاره چی شده؟ اغلال شده. اغلال یعنی چی؟ یعنی هنجارهای محیطی ناهنجار با وحی، یعنی اون چیزایی که در محیط به عنوان عرف پسندیده شده ولی با خدا پسندیده نیست، اینا گرفتاری گیر و گیر در واقع نه جهت داره، نه حمایت و ولایت و کفایت داره، نه مشکلی از کسی برطرف میکنه، نه حجت داره بعدن، ولی به عنوان خب آسیب زندگی فاقد عبادت چیه؟ اینه. خب مقایسش چیه؟ در مقایسه دو مدل، دو نوع زندگی دارای قوت و تبصر و فهم یه زندگی به وجود میاد که چیه؟ زندگیه، یا در مقایسه دونو و در تقابل اون. و در تقابل اون زندگیه چی قرار داره؟ زندگیه فاقد قرآن، صراط و پیامبر قرار داره. حالا این مقایسه میتونه همینطوری بیاد، جزئی تر بشه، جزئی تر بشه، جزئی تر بشه. یعنی شما میتونید بند بند اینا رو با هم مقایسه کنی. یعنی چی؟ یعنی این که قوت در عبادت داشتن و نداشتن، تبصر در کتاب داشتن و نداشتن، فهم در حکم داشتن یا نداشتن، زندگی دارای قوت در عبادت. من اینا یه ماتریس درست میکنم، یعنی اینطوری میشه. برخی از زندگی ها نقطه ضعفشون در چیه؟ در به صورت واضح در چی نقص دارن؟ در انجام عبادت خدا دارای ضعف یا استضعافند. یعنی من الان دارم ثابت میکنم که یه سری هم هستن دست خودشون نیست، اینا رو ضعیف نگه داشتن، در فقر نگه داشتن. پس برخی از زندگی ها به صورت واضح دارم آسیب شناسی میکنم. تو آسیب شناسی نوع اینطوریه که همه آسیب های مرتبه به فرد حمله ور نمیشه، از یه جا شروع میکنه. یعنی یه هایی طرف یه بیماری پیدا میکنه، یه کاری پیدا میکنه، ولی بلوغ اینکه این تبدیل به ضعف نشه براش نیست. برخی از زندگی به صورت واضح در انجام عبادت خدا داره ضعفن، حالا یا عبادت رو نمیشناسن یا اراده انجام عبادت رو ندارن، که اولیش میشه استضعاف، دومیش میشه خود اون قوت نداشتن. یعنی یا مشکلش سر اینه که قوت در عبادت، عبادت رو نمیشناسه، یا چی رو نمیشناسه، یا خود اون قوته. برخی از زندگی ها... من دارم چی کار میکنم؟ من دارم میگم ببینی وقتی که اینا میبریم تو دستگاه، اون 6 تا عبارتی که داشتین یه مرتبه تبدیل میشه به 20 تا عبارت تفصیلی. برخی از زندگی ها در چی مشکل دارن؟ در تبصر کتاب، یا کتابو نمیشناسن، یا کتاب براشون نیومده، یا کتاب خونشون نکردن، یا سواد کتاب خوندن ندارن، یا کتاب را ندارن، یا سوادشو ندارن. برخی از زندگی ها به صورت واضح در چی نقص دارن. اتفاقا این خیلی هم پرشور و شنگه. مثل فکر کنین افرادی که یهودی هن، یا کسایی که عبادت میکنه کتاب نداره، کتابش تحریف شده است. برخی از زندگی ها به صورت واضح در رجوع به کتاب دارای چی هن؟ نقصند. حالا یا اینه که کتاب برای اونها تبیین نشده، یا اساساً قبول نکردن، یا اساساً اون رو قبول نکردن، تورات داشته، انجیل داشته، گفته من تورات دارم، انجیل دارم، برام کفایت میکنه، یا سواد رجوع کردن به اون رو نداره. اگه یکی میگه که چرا شما داری اینطوری میگیم، میگم چون وقتی میگه تبصرن فی کتابه، هم میتونه تبصرش مشکل داشته باشه، هم کتابش میتونه اشکال، یا سواد رجوع به اون رو نداره. حالا سومیش میشه برخی از زندگی ها به صورت واضح در رسیدن به حکم مشکل دارن. حکم خیلی کارا رو نمیدونن، حکم تربیت فرزند رو نمیدونن، حکمای مختلف زندگیشون رو نمیدونن. حالا یا اینه که حکمشون نرسیده، یا فهم از حکمشون نارس و ناقصه. خب بفرم. بله، فهمم همون عقله، منتها علم حاصل از عقلش میگم فهم. تبصر مقدمه فهمه. و خود این که این سه تا چه رابطه ای عبادت و کتاب و حکم چه رابطه ای دارن، اینا رابطه شون طولیه، رابطه شون ارزی نیست. بله، بله بله،
میشه عبادت
بده تبصر و فهم داشت، بله بله بله. یعنی وقتی میرم به سمت آخر بهش میگن خاص‌تر میشه. فهمی که داریم و این فهم نیست، فهمی که توش تبصر نیست، فهم نسبت به یه حکمیه که تبصر هست. نه نداره، نه نه، ما فهم داریم، فهم مربوط به یه تبصر دیگه است. در مورد یه چیزی که تبصر نداریم، فهم نداریم، چون اینا کنار هم قرار میگیرن، ما اینا رو نمیبینیم. مثلا فکر میکنیم راجع به این نمیدونیم، ولی فکر میکنیم تبصر رو داریم، فهم داریم ولی تبصر رو نداریم. فکر میکنیم در صورتی که اگه فهم داشتی حتما تبصر رو هم قاعدتا باید باشه، چون آخریه، تو آخری طولیه. بله، قوتم فی عبادته، یعنی در واقع نه، عبادت و کتاب و حکم رو اینا رو کلی گرفتی، اتفاق کلیه. میگه که ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدو، یعنی عبادت اون گرفتی. علی عبادت بعدش به خاطر این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اومدیم کتاب بهشون دادیم. در کتاب به خاطر این که در واقع بتونن احکام جزئیشون رو در بیارن حکمشون دادیم. عبادت توی این منظر میشه بالا که میشه سوره مبارکه زاریات. سوره مبارکه زاریات اصلا داستانش اینه. اگه کسی بخواد تقلب بکنه تو سوره زاریات برای تحلیلش، کافیه فقط این دعا رو بزنه به تنگ سوره زاریات، یعنی تمام نمودارایی که میکشه بر اساس این داستان حل میشه. چون بعد زاریات زربا که شروع میکنه گفتن، بعد و سما، بعد سما رو میگه، بعد میاد همطوری پایین پایین از یه نزولی حکایت میکنه. اون چیزی که عامل اون نزوره ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میشه. بعد رزقش بر اساس این، خیلی جالبه ها، رزق میده تو سوره زاریات. چرا رزق میده؟ چون یه احتیاج به قوت داره. اگر رزق نباشه قوت نیست. بعد البته من اگه بگم دیگه اون نموداره، این بندگان خدا کشته شده. بعد این قوت میخواد، ما به ازای این عبادت که اینجا قوت میخواد که رزق عامل اونه، یه سه تا مؤلفه ایجاد میشه، یه کتاب پیدا میشه و یه حکم پیدا میشه. همون کاری که رزق میکنه برای اینکه انسان به عبادت برسه که قوت پیدا بکنه، همون تبصر بصیرت رزق انسان میشه برای اینکه بتونه از کتاب استفاده بکنه و به نطق در بیاد، یا اینکه بتونه از خودشی اظهاری داشته باشه. و همون عامل چی میشه؟ مثل اینه که همین قاعده عبادت، قوت، رزق، این سه تا عبادت، قوت، رزق، این سه تا جاشون مثلا میشه چی؟ کتابو این ورش میشه تبصر، این میشه بصیرت، رزقش میشه بصیرت. اینجا اگه مثلا حکم باشه، قوت در حکم، قوتش میشه فهمه، یعنی قوت در حکم میشه فهمه در حکم، که مثلا رزقش میشه علم. نمیدونم شد یا نشد. حالا ما فعلا یه تیکه اینجا این قسمت سوره یاسین گفته شد، این قسمت سوره چی گفته شد؟ سوره زاریات گفته شد. شما تو دستگاهی که وارد میکنی مثل یه حد وسط میاری، تو اون حد وسط از قبل ثابت کردی که بعضی شبه معیار ببرین، بعضی شبه فاصله ببرین، بعضی شبه به سمت چی ببرین، مقایسه ها. و حالا اگه نگیم مقایسه، بگیم اینجوری، بگیم مقصد ببریم و مسیر ببریم و اون فعلی که باید انجام بشه. بله. یعنی میام میگیم مقاصد در این دعا چیست؟ موانع در این دعا چیست؟ بعد مسیرهای اجرا، مسیرهای پیشنهاد شده در این دعا چیست؟ برای اینکه به اون مقاصد برسه و کارهایی که باید انجام بشه چیز. شما ممکنه بگید خب همین سوالا رو بپرسیم، چرا انقدر پیچیده می‌کنی؟ شما بازم اگه با این سوالا برین یه جایی گیر می‌افتین. ولی اگه با معیار فاصله مقایسه برین تقریبا خیلی کم گیر می‌افتین. درسته که اینا خیلی براتون ملموسه ها، ولی وقتی میگیم که معیارهای کم کردن قرب الهی چیست، معیارهای قرب چیست، فاصله ای که انسان از قرب داره این فاصلش چیست، بعد کم کردن فاصله به چه صورتی، به شکل قوی تر و سریع تر اتفاق میفته. همه رو میبرید روی این، با این یکی یکیه، ولی اگه اینطوری همه اینا رو ببرید رو قرب خیلی خوب جواب میده. این آقای قفرانی یکی از نکته هایی که یکی از دستاوردهای، چون بعضی ها از دستاوردهای عمرشونه، این جزء دستاوردهای عمر آقای قفرانی، یعنی یه عمر گذشته اینا فهمید. شما میگه که انسان هیچ مقصدی در زندگی به جز قرب ندارد. بعد میگه ایشون تو کتابش نوشته، نمیدونم خوندید یا نه، شما میگه که ما مقاصد نداریم، چون یک مقصد بیشتر برای انسان قابل تصور نیست. اینو میگه. خب اینا از کجا استدلال میکنن؟ حالا من نمیدونم آقای غفرانی از کجا استدلال میکنن، ولی اینو از کجا میشه در آورد تو قرآن؟ از ماجرای هبوط میشه فهمید، چون داستان هبوط اینه که انسان از یه وضعی در زمین گذاشته شده که فاصله دار، از سوره تین هم میشه فهمید که ردت نوفی اسفل سافلی، یعنی فاصله، کم کردن فاصله، اون میشه این آورد اونجا. برخی از زندگی ها در دریافت حکم دچار اختلالن، حکم ندارن. اسمش تو قرآن میگه زلال، زله یعنی حیرانه. خب اینا یا به دلیل اینی که اساساً الزامات یک کار رو نمیدونن چیه، یعنی بی بهرن از خود حکم، یا نه فهم ناقص دارن، یعنی فهمشون کامل نیست، فهمشون ناقصه، فهمشون متعارض داره. خب میتونیم دعا رو ول کنیم بریم سراغ یه کار، ولی خوب نیست ول کنیم، رهاش کنیم. حالا بگیم این، اگه بخوایم بگیم که این دعا موضوع این دعا راجبه چیست، چی جواب بدیم؟ هله؟ نه شما باید جواب بدیم، همه حرف دادیم، همه گفتیم. نه این دیگه تنبیه نداره، فقط بعدم یه کلمه بیشتر نیست دیگه، توضیح دادن نداره. به موالات نه. ببینید شما الان روز کدوم چند تا دعا کار کردیم؟ خب حالا بگین پنجشنبه موضوعش چی بود؟ نعمت، نعمت الله. جمعه چی بود؟ کار نکن. شنبه چی بود؟ رزق الله. یک شنبه چی بود؟ عمل لله. خب عمل لله. خب دوشنبه چیه؟ عبادت الله. عبادت و میتونیم بگیم عبادت، اشکال نداره. یکی بگیم نعمت، یکی بگیم رزقه، یکی بگیم عمله، یکی بگیم عبادت. خب منتها یه مشکلی اینجا داره، البته مشکل از مردمه، مشکل از ما که نی. ممکنه بعضی ها وقتی میگیم عبادت منظور رو فکر کنن نماز خوندن. منظور شما که از عبادت که این نیست دیگه، نه؟ منظورتون که این نیست که، منظور از عبادتتون که این نیست، منظورتون چیه پس؟ نه منظورتون رو بگین، نمیخواد بگین بکنیدش، چون آخر هرچی حکم الله هم بگین منظورتون رو بگین. آها پس میشه جهت، پس میشه جهت زندگی، پس میشه صراط. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو شیطان، لا تعبدو شیطان و نعبدونی هازا صراط مستقیم. پس چی میشه؟ این میشه جهت زندگی. در واقع اگه ما چرا میگیم عبادت نذاریم، چون همه که سوره یاسین رو نخوندن که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو شیطان و نعبدونی هازا صراط مستقیم، ولی میدونن جهت زندگی که میشه صراط، جهت در واقع جهتمندی زندگی، این که انسان مسیرش این جهت، جهت من 4 قدم که میرم به سمت نور، 4 قدم به سمت نور نزدیک شدم، 4 قدم هم از ظلمت چی شدم؟ دور شدم. دور و نزدیک. اگه رفتم عقب 4 قدم رفتم به سمت ظلمات، 4 قدم به سمت ظلمات نزدیک شدم، 8 قدم از نور دور شدم. چرا؟ چون 4 از اینور نزدیک شدم به ظلمات، اون 4 هم نرفتم، پس 8 دور شد. دفعه بعد که خواستم جبران کنم اینجا به 8 قدم برگردم. چی؟ بله. یعنی شما تو بیانتون بایستی ببینین اون غرض کلی، اون موضوع کلیتون چیه؟ اون موضوع. پس در واقع اگه من خواستم بنویسم از دعای دوشنبه جهت در زندگی فرد که اسمش حالا تو قرآن و تو این دعا اسمش رو صراط میگذاره، من دارم راجع به اون صحبت میکنم. برای اینکه خیلی این حرف یوهوی قوی میشه، اینا تدبر در قرآنم بکنید، کل قرآن رو بکنید، اینقدر دقیق نمیتونید در بیارید که صراط، میدونید صراط یه امر مجرده، جهته، نمیتونید بگین مؤلفه بندی کنید برای صراط، ولی تو این دعا اومده مؤلفه بندی کرده برای صراط، اومده صراط را در سه وجه عبادت و کتاب و حکم، قوت در عبادت و تبصر در کتاب و فهم در حکم چیکار کرده؟ تفصیل داده. این بزرگترین تفصیلیه که در عالم میشه برای صراط داد. چون مثل اینه که یکی بگه جهت رو برای من توضیح بده، جهت جهته چجوری برای توضیح بدم، از این ور میری یا از اون ور میری؟ میگه نه من این به دردم نمیخوام. محورهای جهتمندیه در زندگی خیلی عجیب میشه ها، ببینی محورهای جهتمندیه صحیح در زندگی که پیوسته به سوی خداوند و از ظلمات به نور است. سوره مبارکه ابراهیم ها؟ چیه؟ قوت در عبادت، تبصر در کتاب، فهم در حکم است. این سه محور با چی تفصیلی میشه؟ با عنایت رسول، عنایت و حمایت و وکالت و ولایت رسول، و با نزول قرآن و تبیین صراط چی میشه؟ تفصیلی میشود و به کاربرد نزدیک میشه. دو مدله صراطی، مدله که سطحش میشه خروج از ظلمات به نور. نه صراط انواع نداره، شما الان مثل اینه که یه انسان رو دارین در بررسی میکنی، بعد میگین که یک انسان دست دارد، قلب دارد، چشم دارد، سر دارد، پا دارد، بعد میگین روح هم دارد. در هر حال یه انسان روح هم دارد، اتفاقا روح عامله پیوسته شدنه این اعضاست. در واقع اینجا کسرت اون نخ تسبیح یه نفس میشه روح. شما میگین که ما تو موضوع یه دعا بهتره که اون کسرت، یه موقعی شما دارین راجع به خود اون روح صحبت میکنه و دارین روح را عامل به هم پیوستگی کل اجزا میدونید. کمان که شما روح از بدن بره دیگه اجزا دور هم جمع نمیشه. شما نمیتونین بگین من انسانو دارم میگم روحشو نمیتون نگم. به همین دلیل حالا شما ممکنه بگین یا باید حرف قبل رو اصلاحش کنید، بله حالا اشکال نداره، اگه حرف قبل رو گفتیم که میگیم که اون عامل تألیف کننده بین اجزایی که در واقع وجود داره رو میتونیم به این عنوان که عامل تألیفه اون رو هم ذکر بکنیم. در واقع صراط میشه عامل تألیفه بین زندگی. در طبق این بحث ماهیت هر انسانی هویت هر انسانی وابسته به صراط. یعنی اگه کسی مثلا صراط به سمت جلو بره، به سمت ایمان میره، به سمت خروج از ظلمات میره، اگه نه میره به سمت بهائی. تنها چیزی که در انسانها موجب تمایز آنها میشود، تمایز جدی و قابل توجه میشه، بحث صراط. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی که خارج میشه از ظلمات به نور، وقتی طرف نور داره، خب نور داره، میبینه. وقتی نور نداره، خب نداره، نمیبینه. مثل اینه که یه نفر وقتی تو حبسه، تو حبسه. وقتی که غیر حبسه، تو غیر حبسه. جهته که تمایز ایجاد میکنه. یعنی این انسانی که تو حبسه، کافیه یه توبه‌ای بکنه بیاد خارج از این. خب دیگه خارج از این رفته. آیا میشه یه نفری از همه مواهب تعلیم و تربیت محروم باشه، یه مرتبه به یه مسیر نجاتی پیدا کنه، بله، جهتش درست بشه؟ بله، جهت خیلی مهمه. میشه گفت که مهمترین، اصلا میشه که ترینی از مهمترین هم نداره. مهمترین مؤلفه در هدایت نوع انسان چیه؟ صراط، یا جهت او به سمت نوره. چون همین که این جهتش به سمت نور میره، رزقش عوض میشه، نعمتش عوض میشه، خیرات عوض میشه، مقدراتش عوض میشه، داستان زندگیش عوض میشه، اقلیمش عوض میشه، شهرش عوض میشه، ازدواجش عوض میشه، بچهش عوض میشه، بچه هاش عوض میشن، طول عمرش عوض میشه، همه چیزش عوض میشه. همین که این برگرده اینور، زندگیش عوض میشه، جسمش عوض میشه، جنسش عوض میشه، جرمش عوض میشه، به این سمت میشه، همه چیش عوض میشه. بچه هاش عوض میشن، تعداد بچه هاش عوض میشن، نسلش عوض میشه. مهمترین مؤلفه در هدایت نوع انسان و در تقدیر انسانه. اصلا چیزی به اندازه صراط نقش آفرین در زندگی انسان نمی کنه. و این همونه که شیطان بر سر این میشینه و انسانها رو از همین جا منحرف میکنه. این همون چیزیه که مورد دستبرد شیطان قرار میگیره. کافیه فقط جهت یه زندگی رو تغییر بدی، همه زندگی رو برداشتی بردی یه جایی. مثل اینه که یه ماشین پر از اسباب وسایل خیلی مهمه، یه خاوری درست بکنی، یه راننده اهل بذاری توش، میره یه جایی که درست اینا رو استفاده میکنه، یا نا اهل ببره به سمت قاچاق یا به سمت اون، تمام قواعدش رو تغییر میکنه. بله. بله، احسن بر شما. یعنی در واقع وقتی که میگین صراط مؤلف بردار میشود، چون اگه به یه نفر بگی جهت زندگیت را درست کن، یعنی من چی کار کنم؟ یعنی میگین چی کار کنم؟ امروز میخوام من جهتم رو درست کنم. میگیم که عبادت، کتاب، حکم، سه تا رو بفهم. منظور این عبادت یعنی همه زندگی که برای خداست. کتاب، یعنی اون متنی که از طرف خدا اومده و تو بایستی بر اون بر اساس اون زندگی تو بچینی. حکمم یعنی این که در جزئیات باید هر کاری میکنی منطبقه با چی باشه؟ بر حکم خدا باشه. لا حکم الا لله. درست؟ قبول؟ میگه بله. بنا تو بگذار در عبادت به قوت. هر کاری میکنی، این که هر کاری میکنی، غذا میخوری، راه میری، زندگی میکنی، هر چیزی که در طبیعیات استفاده میکنی، بنا تو بذاری که قوت در عبادت داشته باشی، ضعف نداشته باشی. درست؟ بله. بنا تو بگذار که بتونی کتاب خدا رو خوب بفهمی، نسبت بهش غافل نباشی، یه کاری کنی که ببینی آیاتشو، ببینی خوب بفهمی، سواد خون درشو داشته باشی. درست؟ بله. بنا تو بذار که تو همه مواردی که زندگی میکنی احکام جزئیشو بدونی، حالا یا رساله است یا قرآنه یا الهامه یا هر چی از هر راهی است، حکم خدا رو ببینی. درست؟ میگه بله. شیر فهم شد؟ بله. همین که بنا تو روی این گذاشتی و غیر این نگذاشتی، تو جهتت درست شده. تو مطمئن باش جهتت در مسیر چیه؟ صراطه. حالا حتی میشه فرم پرسش نامه از این در آورد. یعنی تو باید مقایسه کنی. اینجا دیگه مجبوری به مقایسه، که وضعیت تو به سمت عبادت بیشتر، قوت بیشتر در عبادت، تبصره بیشتر در کتاب، فهم بیشتر از حکمه. یعنی من باید بگم نسبت به هفته پیش، نسبت به ماه پیش، آیا حکمای بیشتری رو فهمیدی؟ فهمت نسبت به حکما بیشتر شده یا کمتر شده؟ یک. اگه نشده یعنی چی؟ یعنی تو ان استراته ناکبونی. آیا تبصرت نسبت به کتاب بیشتر شده یا نشده؟ سوادت به کتاب بیشتر شده یا نشده؟ اگه نشده یعنی تو ان استرات ناکبونی. اگه قوت در عبادتت، یعنی ارادت کم شده، ضعفت زیادتر شده. منظور اینه که ممکنه یه نفر مریض باشه، قوت در عبادت به معنی اینه که قوت یعنی این که میتونم پاشم یه کار خوبی بکنم. قوتم قبلا اگه در مورد صدقه اهمال میکردم، دیگه الان اهمال نمی کنم، قوت دارم در عبادت، ضعف اراده ندارم، ضعف ارادم کمتر شده. پس بنابراین تو در صراطی. اگه بگه نه من روز به روز دارم ضعیف‌تر میشم، یعنی تو در جهت صراط نیستی. تو در جهت ولایت پیامبر و حمایت ولایت پیامبر نیستی. ببین تعارف نکن با خودت، قبول کن، برگرد، یه کاری کن که اینطور نشه. بله. من. خدا میدونه، خدا میدونه، فقط خدا میدونه که این دعا چه نقشی در علم بشری، در تجزیه و تحلیل مبحث جهت و جهتمندی داره. یعنی اگه مثلا همه بشر جمع میشدن، همه پولاشونو میگذاشتن رو هم که یه نفر رو که اولو الالبابه، بگم آقا یه جوری صراطو برای ما بیان کن که بتونه مؤلف بردار باشه، که بتونیم هر کی که نیست تشخیص بده، هر کی هست رو تشخیص بده، بگن پول بدن که همچین چیزی طراحی کنه، میارزه. این قل ما اسالکم علی اجرا الا المودت از الغربا، یا اینا جزء مواردیه که اجر میخواد، ولی میگه اجرش فقط مودت ذل قربا. بفهم بفهم. بله بله. بله. حتما موثره، ولی اینو باید تو نظام کلی تری دید. یعنی بعد از اینکه شما همه رو بررسی میکنید یه برگردین ببینین کدوم با چه کلمه ای اومده. منتها ما این رو در کتاب دومه تدبر در دعا اومدیم، الفاظی که بر دعا به کار میاره رو اومدیم با هم مقایسه کرد. همه اونهایی که شما دعا میکنین اینا جزء اللهم اینی اسألوک است. یعنی حتی اون جایی که میگه اللهم اجعل، اینا رو جزء اللهم اینی اسألوک میدونیم. یعنی ملاک فقط واژه اسألوک نیست. یعنی حتی اون جایی هم که میگه خدایا بگشا، مثلا افتح نمیدونم رحمته، یا مثلا اللهم افتح لنا خزائن رحمته، این هم مثل اینه که اللهم اینی اسألوک. آره منتها اینی که حالا چرا با این بیان، یعنی توی مسیر قرار میگیرن، اصلا کل دعاهای هفته همشون توی ادعیه سوالی قرار میگیره. منتها اینا در مقایسه با دعاهای تعقیبات مطرح میشه. دعاهای تعقیبات دعاهای سوالی نوعا نیستن. حالا این مطرح میشه چرا دعاهای ایام به صورت سوالی مطرح میشه، اون دعاها به صورت غیر اونا بهش میگن به صورت حمد یا به صورت توحیدی مطرح میشه؟ اونا دیگه به دلیل خود قرار گرفتنش در نظام نمازه، اینا در زندگیه، چون اینا در نظام زندگی قرار میگیره. این چیزی که مطرح میکنید و باید تو خود واژه جستجو کرد، مثلا افتح، اجعل. چرا اینو میگه اجعل؟ چرا میگه اون تو این بخششه؟ توی چیز میاد، توی این رده میاد. بله اگر هم استعاذه، یعنی در واقع به نوعی داره سوال میکنه پناه رو. بله به خاطر همین از نور به ظلمات میره دیگه. یعنی اولی قوت در عبادت داشته ولی جهتش که معکوس شده به سمت اون ور رفت. خب ما همین یه دعا را بیشتر نترسی میگیم، خواستیم بقیهش هم بگیم. دیدم همین یه دونش هم بفهم چی؟ تو ذهنم بوده، برای شما نگفتم ولی ازش استفاده کرد. مثلا فاصله رو تو قسمت آسیب شناسی گذاشتیم، یعنی اومدیم رو بخش دوم فاصله هایی که داریم. یعنی اومدم قوت و ضعف گرفتم، تبصر و غیر تبصر گرفتم، فهم و غیر فهم گرفته، فاصله رو بردم روی این. عبادت و کلن همه اینا، عبادت و کتاب و حکم رو گرفتم، در واقع اونا گرفتم تو معیارم، اینا رو گرفتم فاصله ها. حالا تو بخش مقایسه‌ای که دارم حالا اینجا قسمت دوم رو ورود میدم که یک کسی به ولایت پیامبر در میاد یا نمیاد، یکی قرآن رو بر خودش حجت قائل میشه نمیشه، یکی جهتش رو درست میکنه جهتش رو درست نمیکنه. فاصله ها رو میارم تو اینجا. کلن وقتی میریم رو بحث جهت، چون شبیه روحه، همه قسمتاش میشه همه قسمت ها رو بپوشونه. یعنی شما الان این از نقطه وسط که معیاره، شما همه واژه هایی که تو این دعا هست اینا رو میتونید به عنوان معیار قرار بدین. اون میشه همه مؤلفه های مثبته در دعا میشن معیار. پس چی میشه اگه بخوایم معیار بگیم، ستایی بگیم، اینجوری بگیم؟ همه مؤلفه های مثبت رو من میذارم اینجا. هر آنچه که مربوط به وضعیت انسانه که میتونه نداشته باشه، هر آنچه که هم میتونه انسان داشته باشه هم میتونه نداشته باشه، انسان میتواند واجد یا فاقد باشه، میذارم اینجا. این طرف چی میذارم؟ هر اتفاق و رخ دادی که به واسطه این واجد بودن یا فاقد بودن، هر رخ دادی که مثلا هر رخ دادی اونور میگه ماهله زائله، همه این هر رخ دادی که با واجد بودن یا فاقد بودن معیار چی میشه؟ رخ میده. میذارمش اینجا. ببینید میبینی اینا فاصله میفت. همه مؤلفه ها میاد بالا به عنوان معیار. توانهای انسان که میتونه ازش استفاده کنه یا نکنه میاد تو فاصله. اتفاقات و مقدراتی که براش اتفاق میفته میاد توی مقایسه. خب این به نسبت بله میچرخونه. یعنی شما ملاکتون رو از خود دعا که میگیرین، شما بعد که برمیگردین دعای عقب میبینین ما مؤلفه های معیارمون رو مثلا یه چیز خاصی گذاشتیم، همش نگذاشتیم. میگیم اینا از کجا میتونیم بفهمیم؟ میگیم هر جایی که خود دعا خودش واضح میکنه. اینجا همه مؤلفه هاتون رو به عنوان معیاری گفته. چرا؟ مثلا پیامبر به عنوان معیاره، قرآن به عنوان معیاره، صراط به عنوان معیاره، حکم به عنوان معیاره، کتاب به عنوان معیاره، عبادت هم به عنوان معیاره. هیچ کدوم هم غیر معیار نیست، نمیتونید هم حذفش کنی. هر کدوم در یه مرتبه ای هست. خب این که معیار شد. یه سری توانه، مثلا فهم توانه، قوت توانه، تبصر توانه، اینا هم که یه جایی باید بذاریم. اینا همون آیند که فهم و غیر فهم اونا به صورت منفی و مثبت دارن. یه اتفاقات هم میگه که در اثر اون بکارگیری وجود داره که خود این میگیم اتفاقاتی به صورت بکارگیری هست. مثلا همطوری که من حرف میزنم همه این موارد تبیین میشه. یعنی مجبورم اینطوری بگم، اول معیار رو بگم. بله اشکال نداره، اگه اونطوری هم بگید اشکال نداره، درگیر و داره این نشی، اونم بگید اشکال نداره. یعنی شما مثل اینه که داریم به اون وجهش نگاه میکنین، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، حتی تو گزاره نویسیاتون هم اشکالی ایجاد نمیکنه. میدونید این شبیه اینه که شما یه جمله ای رو مجهول بگین یا معلوم بگید. یعنی اینا تو بیان ها فرق میکنه، تو اصل مطلب هیچ فرق نمیکنه. بله، اول هر جایی هست معیاره، همیشه همینطوره، بعدش توانه، هر جایی هست به هر حال توانه، بعدش رخ داده و نتیجه است. حالا ممکنه شما اول رخ داده بگین مثل مجهول و معلومه، ولی شما باید بدونین رخ داده داری میگین یا توان رو میگین یا معیار رو میگین. یعنی نباید معیار رو غیر معیار بگین، توان رو غیر توان بگین، رخ داده غیر رخ داد بگین. ارتباطات اینا ممکنه بر اساس جمله بندیه مجهول و معلوم پس و پیش بشه، اینا اصلا مهم نیستن. اگه تقدم و تأخرش به هم بخوره مشکل ایجاد میکنه. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. ان شاء الله علی محمد. ان شاء الله برای یه جلسه بعد که فکر کنم این هفته بعد، نه هفته بعدش اگه بود، دعای شما دعای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه رو کار کردیم، جمعه، یعنی سه تا دعای دیگه میمونه. سعی کنید این سه تا دعا رو کار کنی و انشالله که خدا توفیق بده به همه ما. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.